بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 45 آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. در زمان امام محمد باقر علیه السلام، هشام ابن عبدالملک یکی از حاکمان و خلفای معاصر امام محمد باقر علیه السلام بود، همیشه از محبوبیت و موقعیت فوق‌العاده امام باقر علیه السلام میترسید و میدونست که پیروان امام پنجم اون حضرت رو امام خودشون میدونن و تلاش میکرد همیشه مانع این گسترش و اون نفوذ معنوی و حتی افزایش پیروان حضرت بشه. در یکی از سالهایی که امام محمد باقر علیه السلام همراه فرزندشون امام صادق علیه السلام به زیارت خانه خدا مشرف میشن، هشام هم نیست، تو همون مراسم حج بود. در ایام حج امام صادق علیه السلام در میان بعضی از یک سری از مسلمان ها میاد سخنهایی در مورد فضیلت و امامت اهل بیت بیان میکنه. بلا فاصله توسط ماموران این اخبار به گوش هشام میرسه و هشام حالا از اونجایی که امام محمد باقر رو یه خطر بزرگ برای خودش تلقی میکرد، از این اتفاق به شدت ناراحت میشه، ولی حالا به خاطر مراسم حج معترض امام و امام باقر و امام صادق نمیشه. و وقتی که حالا به پایتخت برمیگرده که پایتختش دمشق هستش، برمیگرده به حاکم مدینه دستور میده که امام محمد باقر و فرزندش امام صادق رو سریعا روانه شام کنه. امام همراه فرزندشون امام صادق مدینه رو ترک میکنن، وارد دمشق میشن و هشام برای این که حالا اون عظمت ظاهری خودش رو به رخ امام بکشه و حالا با این رفتارش خیال میکرد که از مقام امام کاسته میشه، 3 روز به امام اجازه ملاقات نمیده، یعنی نمیذاره امام به کاخش بره و اونجا با دیداری حالا داشته باشن. تو همین 3 روزم حالا تو این فکر بود که چگونه با امام روبرو بشه و چه طرحی بریزه که از موقعیت و مقام امام حالا در مقابل چشمان مردم کاسته بشه. پس از ورود امام باقر علیه السلام به دربار هشام به درباریانش میگه که وقتی که امام محمد باقر وارد تالار میشه، من اون رو حالا ازش انتقاد میکنم، ازش مورد نکوهش قرار میدم. وقتی که سخنان من به پایان میرسه و ساکت شدم، شما نیز پس از یکی مثلا پشت سر هم یکی بعد از دیگری اون رو مورد انتقاد قرار بدین و ملامتش بکنین. بعد به امام اجازه ورود میده و امام وارد میشن. امام محمد باقر حالا وقتی که وارد اون تالار وارد اون قصر میشن، با اشاره دست به همه حاضران سلام میکنن و میشینن یه گوشه ای. هشام از این حضرت از این کار حضرت حالا یه ذره تعجب میکنه و کلا اینجوری بود که مثلا چرا امام به عنوان خلیفه به خود هشام سلام نکرد و حتی از اون مثلا حتی اجازه نخواست که هشام بهش اجازه نشستن بده و امام بشینه و بدون اجازه هشام نشست. این کار امام خیلی باعث خشم هشام میشه و میگه که ای محمد ابن علی، همواره یکی از شما خاندان بین مسلمانان اختلاف و تفرقه میافکند و با علم اندک مردم را به امامت خود فرا میخواند و گمان میکند او امام مردم است. بعد یه سری دیگه از این صحبت هایی که خیلی حالا گستاخانه بود به امام میگه. وقتی سخنانش به پایان میرسه، درباریان و کسی که حاضر بودن یکی حالا پس از دیگری نکوهشش میکنن، ملامتش میکنن امام رو. وقتی که همه ساکت شدن، امام بلند میشه و به اون جمع، به اون حاضرانی که در اون کاخ بودن این چنین میفرماین: مردم به کجا می روید و شما را به کدام سمت می برند؟ خداوند پیشینیان شما را به وسیله ما هدایت کرد و آیندگان شما را نیز به وسیله ما هدایت خواهد کرد. اگر شما یک ملکی دارید و یک پادشاهی زودگذری دارید، حکومت آینده از آن ما خواهد بود و بعد از حکومت ما هیچ ملک و پادشاهی نخواهد بود. زیرا ما همان اهل عاقبت هستیم که خداوند متعال درباره آن میفرماید و العاقبت للمتقین. هشام باز اینجا حالا دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد از این صحبت ها میاد فکر میکنه دیگه چی کار بکنه که امام رو از چش مردم بندازه و یه جور امام رو تأخیر بکنه. میاد یه مسابقه تیراندازی را میندازه تو همون جلسه و تصمیم میگیره که یک مسابقه را بندازه و امام رو جلوی مردم کوچیک کنه. حالا به این خیال که امام مثلا تیراندازی بلد نیست و حالا تیرش به هدف نمیخوره و جلوی مردم ضایع میشه از این حرفا. قبل از اینکه امام وارد قصر بشه، عده ای از این درباریان رو وادار میکنه که یک جایی رو، یک نشانی رو نصب کنن، یه سری تیر آماده کنن، مشغول تیراندازی بشن، تمرین کنن. چند تا از تیراندازای خیلی حرفه‌ای و خوبش هم میاره که با امام مسابقه بدن. بعد که امام باقر علیه السلام وارد مجلس میشن و بعد از یه مدت کوتاهی که میشینن، هشام رو به امام میکنه و میگه که آیا مایلی در مسابقه تیراندازی شرکت نمایید؟ امام عرض میفهمن که من دیگه پیر شدم و وقت تیراندازی هم گذشته، منو معاف کن از این کار. هشام که خیال میکرد حالا فرصت خوبی رو به دست آورده و امام باقر حالا به قول معروف در دو قدمی شکست قرار داره، اصرار رو پافشاری میکنه و امام مثلا سوگند میده و به یکی از بزرگان بنی امیه اشاره میکنه که تیر و کمان خودش رو به حضرت باقر بدن. امام دست میبره و اون کمان رو میگیره و تیر رو حالا در میاره از اون جاش و نشانه گیری میکنه و تیر درست به اون قلب اون هدف میخوره. بعد میاد تیر دوم رو تو کمان میذاره و تیر دوم رو وقتی که رها میکنه، این بار تیر دوم اون تیر اولی رو میشکافه و میخوره به وسط اون هدف. تیر سومو که میندازه، تیر سوم تیر دومی رو از وسط میشکافه و باز اینم میخوره به چیز. همینجوری پشت سر هم تا 9 تا تیر امام پرتاب میکنه و هر تیری تیر قبلی رو میشکافه و به هدف قبلی میخوره. این عمل امام خیلی این حاضران رو تحت تاثیر قرار داده بوده، همه تحسین میکردن و آفرین و اینها. هشام حسابی به قول معروف میشه گفت به غلط کردن افتاده بود و همه نقشش نقش برباب شده بود. سخت تحت تاثیر قرار میگیره و دیگه اینجا بی اختیار بدون که فکر بکنه این مطلب رو هشام میگه: آفرین بر تو ای ابا جعفر، تو سرآمد تیراندازان عرب و عجم هستی. چگونه میگفتی پیر شدم؟ آنگاه سر حالا میگه سرش رو پایین انداخت و فکر فرو رفت و امام باقر رو و فرزندش امام صادق رو یک به یک جایگاه مخصوص در کنار خودش مثلا تعارف کرد که بیان اونجا و ازشون تجلیل کرد و بهشون احترام کرد و رو به امام کرد و گفت: قریش از پرتاب وجود تو شایسته سروری بر عرب و عجم است. این تیراندازی را چه کسی به تو یاد داده است و در چه مدتی اون رو فرا گرفتی؟ امام می‌فرمایند که می‌دانی که اهل مدینه به این کار عادت دارند. من نیز در ایام جوانی مدتی به این کار سرگرم بودم ولی بعداً آن را رها کردم. امروز چون تو اصرار کردی به ناچار پذیرفتم. هشام میگه که آیا جعفر یعنی امام محمد امام صادق مانند تو نیست در تیراندازی مهارت داره. امام میفرمان که ما خاندانی هستیم که حالا در دین و در همه کار تمامیم، همه چی تمومیم به اصطلاح، و امامت و ولایت از یکدیگر به ارث میبریم و هرگز از زمین از چنین افرادی یعنی هم حجت خدا خالی نمیمونه. بعد نقش شده که امام محمد باقر علیه السلام در زمان ابراهیم ابن ولید ابن یزید به وسیله سم که حالا به امام میدن و البته به وسیله به این ابراهیم ابن ولید ابن یزید به وسیله تحریک خلیفه زمان خودش امام رو با سم مسموم میکنه و امام به شهادت میرسن.